سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین برنامه به نشر پروگرام فکر نو با جوانان اختصاص یافته است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ایالات متحده امریکا خواستار رایگیری امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تایید توافقنامه این کشور با طالبان شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید داعش با استفاده از حالت دفاعی نیروهای افغان دست به حملات میزنند. مقامات صحی پاکستان از نو مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور خبر دادند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. ایالات متحده امریکا خواستار رایگیری امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تایید توافقنامه این کشور با طالبان شده است. قرار است این توافقنامه که یک هفته قبل در قطر امضا شد، زمینه را برای تامین صلح در افغانستان مساعد سازد. آژانس خبری فرانس پرس از قول دیپلماتان گزارش داده است، درخواست رایگیری بعد از مذاکرات دشوار که یک هفته قبل آغاز شد صورت می‌گیرد. منابع به این آژانس گفتند چین خواسته است تا در متن نهایی مصوبه که تا حال 3 بار اصلاح شده همکاری منطقوی گنجانیده شود. آژانس خبری فرانسه از قول دیپلماتان می نویسد درخواست امریکا شورای امنیت در مورد تصویب توافقنامه این کشور با طالبان یک گام نادر پنداشته می شود، چون این توافق بین یک کشور خارجی با یک گروه شورشی صورت گرفته است. به گفته آژانس خبری فرانس پرس، دیپلماتان همچنان تعجب می کنند این توافقنامه که 2 ضمیمه محرم در مورد مبارزه با تروریسم دارد، اعضای شورای امنیت حتی بدون اطلاع از ماهیت آن باید آن را تصویب کنند. بر اساس این توافق، امریکا دیروز خروج عساکرش را از افغانستان آغاز کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید داعش با استفاده از حالت دفاعی نیروهای افغان دست به حملات میزند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
موضوعی که در آخر اینا دست به فعالیت‌های تروریستی دادن علیه مردم افغانستانی است که در تمام افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی در حالت دفاعی هستند، نه در حالت تهاجمی، و از این وضعیت استفاده میکنند.
نهادهای امنیتی و حکومت افغانستان قبلا اعلام کرده بودند که کمر داعش در این کشور شکسته و کاهش خشونت‌ها و خودداری از حملات بر این گروه را شامل نمی شود. گروه داعش مسئولیت 2 حمله اخیر در کابل را به عهده گرفته است. حمله روز جمعه گذشته بر مراسم بزرگداشت از 25 مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری که در اثر آن 32 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند، و همچنان فیر چند راکت در جریان مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از حملات آن که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس هرات یک تریلر مملو از مهمات را کشف و ضبط کرده است. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی این وزارت، این موتر در ولسوالی گذره ولایت هرات توسط پلیس متوقف و راننده آن نیز دستگیر شده است. در اعلامیه گفته شده در این موتر حدود 30 تن مرمیهای کلاشینکوف، هم16 و تفنگ شکاری و سایر مهمات جابجا شده بود. این در حال است که بر اساس یک خبر دیگر، مقامات محلی میگویند نیروهای امنیتی در کندهار یک مهاجم انتحاری را قبل از رسیدن به هدف صبح امروز به ضرب گلوله کشتند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس کندهار امروز به رادیو آزادی گفت
یک حمله کننده انتحاری که در منطقه حوض مدد در ولسوالی جری پلان حمله داشت توسط پلیس شناسایی و از بین برده شد.
مقامات در مورد این که این فرد مهاجم کدام محل را میخواست مورد هدف قرار دهد چیزی نگفتند. به گفته آقای بارگزی، همچنان صبح امروز در مربوطات حوزه 14 شهر کندهار بر یک موتر گزمه پلیس حمله بمی صورت گرفت که در نتیجه آن 1 تن از پرسنل قطعه 04 کشته شده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت رویدادهای امنیتی در کندهار را نپذیرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات صحی پاکستان از نو مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور خبر دادند. ظفر میرزا، یک مقام مسئول صحی پاکستان، ناوقت شام دیروز از طریق تویتر نوشت که این موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا در شهر کراچی مرکز ولایت سند ثبت شده است. به این ترتیب رقم موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان به 16 تن رسیده است. از جمله کسانی که تازه به این ویروس در پاکستان مبتلا شدند، 5 تن آنها از سوریه از طریق قطر و 4 تن دیگر از لندن از طریق دبی به پاکستان آمدند. به گفته مقامات صحی پاکستان، ایالت بلوچستان این کشور با ایران همسرحد است و کسانی که از ایران به پاکستان می آیند در مناطق سرحدی مورد معاینه قرار گرفته و در صورت تشخیص ابتلا به ویروس کرونا قرنطینه می شوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران سخنرانی پلان شده اش را به مناسبت نوروز لغو کرده است. بر اساس اعلامیه رسمی دفتر خامنه ای، مراسم سخنرانی رهبر ارشد جمهوری اسلامی ایران که هر سال در نوروز در زیارت امام رضا دایر می شود، امسال برگزار نخواهد شد و خامنه ای به مشهد سفر نخواهد کرد. بر اساس اعلامیه، این تصمیم به توصیه مقامات صحی به هدف جلوگیری از تجمع بزرگ مردم و گسترش بیشتر ویروس کرونا اتخاذ شده است. قرار بود سخنرانی خامنه‌ای به تاریخ 20 مارس در شهر مشهد صورت بگیرد. اردوی امریکا میگوید دو نظامی این کشور توسط قوای دشمن در جریان یک عملیات مشترک با نیروهای عراقی کشته شدند. ماموریت عملیات بر ضد داعش در عراق و سوریه دیروز گفت این دو عسکر امریکایی به تاریخ 8 مارس در جریان یک ماموریت برای از بین بردن قرارگاه داعش در یک منطقه کوهستانی در مناطق مرکزی عراق کشته شدند. نامهای این دو عسکر افشا نشده و جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. ایالات متحده امریکا در حال حاضر حدود 5200 عسکر در عراق دارد که در ماموریت‌های آموزشی قوای امنیتی عراق در جنگ علیه داعش فعالیت دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که آن را همکارم نصرت پارسا میزبانی می‌کند.
فکر نو با جوانان.
دیروز در یک کشور دو تن به عنوان رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کردند. این کشور نامش افغانستان است، جایی که من و شما در آن زندگی میکنیم. محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان رئیس جمهور اعلان شده بود، برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان سوگند وفاداری یاد کرد. اما عبدالله که نتایج اعلان شده از سوی کمیسیون را نپذیرفته، نیز مراسم سوگند برگزار کرد. عبدالله خود را رئیس جمهور دولت همشمول اعلان کرد و معاونانش را نیز در قصر صدارت معرفی کرد. دو مراسم همزمان سوگند در حال برگزار شد که مقام های آمریکایی تلاش کردند تا از برگزاری دو مراسم تحریف جلوگیری کنند، اما این تلاش ها نتیجه نداد. این وضعیت افغانستان را به کجا می برد؟ راه حل چی است؟ نسل آینده از این وضعیت چگونه می توانند بیاموزند یا چی می توانند بیاموزند؟ به برنامه فکر نو این هفته با من نصرت پارسا خوش آمدید. مهمان من در استودیو آقای نوید برکی از حقوقدانان و از فعالین افغانستان در استودیو با من هستند و همچنان مهمان دیگی ما به نسبت ازدحام در مسیر را تا هنوز به دفتر نرسیدن آقای عبدالنصیر رشتیا هستند. همچنان یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را از طریق تلفن با خود داریم. با تماس های شما شنونده های عزیز هم جواب میتیم. اگر نظر یا پیشنهادی دارین در مورد مشکل اطلاعات به وجود آمده در افغانستان، مخصوصا در مورد تحلیف همزمان دو تن به عنوان رئیس جمهور افغانستان، میتونید نظریاتتون را شریک بکنین. اما ما کوشش میکنیم که آنچه که ارائه میشه از طریق این برنامه نظریات بی‌طرفانه باشه و آنچه که شنونده های ما و مهمانان ما ابراز میکنن نظریات خود اونا خود بود. صحبت ها را با آقای رشید آغاز میکنیم. آقای رشید، چرا چنین ماجرا یا بحران به میان آمد؟
تشکر پاسا صاحب، سلام خدمت شما مهمانان در بحث و شنوندگان محترم رادیو آزادی. مشکل و معضلت درست از سال 2014 به این سو ادامه پیدا کرد. آنچه که به عنوان اصلاحات انتخاباتی و درس‌های مختشده از انتخابات 2014 باید روش کار میشد. متاسفانه که خود رهبرای حکومت ولایت ملی در قسمت زیاد کارایی و در این حال برنامه درست و تعقیبی را نداشتن. در حالی که طلب بودند این اصحاب این قسمت جدی اجراد خود نداشتن. اما بود که ما در ظرف تقریبا 5-6 ساله که حکومت ولایت ملی بود دوبار یعنی کمیسیون را تعویض ساختیم. اما چیزی که میخواستیم به او هدف نرسیدیم. در این حال ما در انتخابات جمهوری 2014 دو بحث داشتیم، بحث تکنیکی انتخابات بود و بحث سیاسی انتخابات بود. وقتی دیدیم بحث تکنیکی انتخابات اون زمان نتیجه را متاسفانه با خود نگرفتیم، در بحث سیاسی حداقل امو ظرفیت وجود داشت که به یک راه معقول برسن و نهایت مشترک بر اساس یک گفتمان و دیالوگ حل فصل بکنن. اما در انتخابات فعلی متاسفانه که ضمن اینکه ما در عرصه تکنیکی و کمی و کاستی خود داشتیم و کمیسیون انتخاباتی نتونستن که با کار خود قناعت تمام طرف ها را با خود داشته باشد، جایی که شک و تردید وجود داشت به او رسیدگی درست بکنن، نهایتا زمینه ای که بالاخره واقع شد کمیسیون انتخاباتی هم در قسمت به عنوان عهده مسئول اینها پاسخگو هستن.
رشید صاحب، یعنی اگر انتخابات 2014 درست مدیریت می شد در او زمان جنجال پیش نمی آمد و به اساس توافق سیاسی حکومت شکل نمی گرفت، ما امروز شاهد چنین جنجال یا ماجرای نمی بودیم؟ یعنی باور شما همی است؟
درموز دو سه مرحله از جنجال و بحران سپری کردیم، باید کافی می آموختیم. 2014 اگر انتخابات ما خراب شد، تعهد که صورت گرفت به خاطر اصلاحات انتخاباتی حداقل اون تعهدات به شکل درستش باید روش کار صورت میگرفت و ما نتیجه خوبی را در قدم نخست انتخابات پارلمانی میداشتیم که سال 2017 برگزار شد که در اون متاسفانه ما 2018 به معذرت ناکامی خود داشتیم و بعد از اون وقت ما در انتخابات پارلمانی شکست ریخت داشتیم، بعد انتخابات جمهوری خوبتر کار میکردیم. ولی ما در سه انتخابات که سپری شد، هم 2014، هم 2018 و هم انتخابات جمهوری اخیر، در حقیقت مشکل داشتیم. یک موضوعی است که ما اصلاحات انتخاباتی ما درست نبود، دو ما نیاموختیم، وسط سطح‌نگری به انتخابات دیدیم و در این حال چیزی که مهم بود با یک فرهنگ درست ما علیقل انتخابات دنبال نکردیم و اون بود که امروز با این ماجرا برخوردیم. و 2014 را من پیشتر گفتم به خاطر خوبتر من یافتم نسبت به 2019 که در اون جگه در عرصه تخنیکی ناکامی وجود داشت، عرصه سیاسیش ما حداقل ظرفیت داشتیم که به یک تفاهم برسیم. اما این دور در انتخابات ریاست جمهوری هم در عرصه تکنیکی و هم در عرصه سیاسی نتونستیم که
آقای رشید، در 2014 هم جنجال ها وجود داشت، اما جان کیری آمد وارد عمل شد و به اساس تلاش های از او توافق صورت گرفت. فکر میکنین که این بار نسبت به او زمان ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگه کمتر توجه کردن برای حل مشکلات انتخاباتی؟
این بار یک چیزی که متفاوتر با 2014 است که این بار مسئله سال هم جزء اجندای ایالات متحده امریکا بود و حتی بیشتر به او ترجیح میدادن. از اون خاطر ما وقتی باز انتخابات جمهوری را پیش گرفتیم، هم در بحث سال و هم در بحث انتخابات که در بعضی حالات حتی شک دارید خط میشه که انتخابات برگزار خواهد شد یا نخواهد شد، آیا نتیجه از این متاثر از پروسه سال خواهد شد یا نخواهد شد. یکی از دلایلی که این بار ایالات متحده آمریکا کمتر توجه به انتخابات و بیشتر به سال داشت همین موضوع هم بود.
یعنی اگر ایالات متحده آمریکا مثل 2014 وارد عمل میشد و گپ با وزیر خارجه آمریکا میکشید، ما شاهد دو مراسم تعلیف نمی بودیم. چنین میشد؟
ممکن اگر اونها با میانجیگری پرمعنای ریاست داخل میشدن، ممکن با این وضعیت نمی رسیم که ما دو تحلیف داشته باشیم.
شما روی خط باشین آقای رشید. آقای برکی، چرا افغانستان از 2014 نیاموخت و امروز نتونست مشکل خود را حل بکنه؟
در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما
پارسا
و شنوندگان گرامی. متاسفانه عدم تعهد از طرف هر دو رهبر حکومت وحدت ملی، امو تعهد را که کرده بودند
حکومت پیشین وحدت ملی
که تعهد را کرده بودند به منظور آوردن اصلاحات بنیادین در هم در ساختار و هم در نحوه خود از لحاظ حقوقی و ساختارهای حقوقی خود اصلاحات کمیسیون اصلاحات انتخابات تعهد را که اونها در بعد از مراسم تحلیف سال 2014 اونها یاد کردن و اساسی ترین کارهایشان یکی همین بود که باید از در بخش انتخابات اونها اصلاحات بنیادی را به میان می آوردن، ولی متاسفانه تعهدات را که قبلا بیان کرده بودند به صورت کامل او را عملی نکردند. آنها در بخش ساختارها یک تعداد تغییرات را آوردن، چنانچه ایوبی صاحب در بحث یاد کردند که دو بار
رشید صاحب
یاد کردند دو بار که امی ساختارها تغییر کردن، ولی تغییر در ساختار نمیتوانه مشکل اساسی را حل بکنه. بناهن ما نیازمند از یاسم تا انتخابات به اساس میارهایی که در جهان وجود داره به اساس از امو میارها ما خود را آماده بسازیم. به طور مثال ما زمانی که میگم انتخابات شفاف زمانی به وجود میاید که از ماهیت برگزاری انتخابات شفاف ما اطمینان داشته باشیم، ولی امی اطمینان ما در طول انتخابات بعد از سال 2014 تا آخرین انتخابات دوره ریاست جمهوری ما نتانستیم داشته باشیم. همی باعث شد که بحران‌های بعد از قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، قبل از نتایج اعلام انتخابات و بعد از اعلام نتایج انتخابات را داشته باشیم، تا اینکه بالاخره سوگند دو نامزد انتخابات هر دو که خود را برنده تلقی می‌کردند آمدن مراسم تحلیف را به جا آوردند و این باعث نگرانی عمیق در بین شهروندان ما شده است.
آقای رشید، برگزاری دو مراسم تحلیف همزمان چقدر می‌تواند دموکراسی را در افغانستان آسیب وارد بکند؟
خب اینه که مردم افغانستان از او بعد حراس داشتن و کوشش همه ما بود که به چنین وضعیت نرسیم. بدبختانه او نگرانی ما اتفاق افتاد دیروز. ما پیوسته تلاش میکنیم که پذیرش نتایج انتخاباتی در سطح بالایش قرار داشته باشه و تمام طرف ها نتیجه انتخابات قبول بکنه. خب این که تلاش زیاد کردیم و بدبختانه نتیجه نداد دیگه، در این اثر باید قبول بکنیم که همه ما شما ناکام ماندیم. اما این دور از انتظار بود که ما با همچی مسائل بر بخوریم. ما یادآور شدم که ای کاش حداقل اگر در عرصه تخنیک ناکامی خود داشتیم در عرصه سیاسی یا گفتمان و دیپلماسی یک بود خود می داشتیم، چیزی که 2014 از آن داشتیم دیگر. این واقعا نامید کننده بود و یک نوع چه کلان برای عرصه دموکراسی و روند دموکراسی در افغانستان بود که از یک طرف ما در 2014 اگر سطح مردم مشارکتشون بالا بود، در 2019 یک حد پایین تر شد، اما در 2019 اینمی خودش یک نوع شکست کلان برای روسی انتخابات بود که مردم نمایش شدن و نتانستن در قلب که بیشتر از دومی اشتاکو در انتخابات داشته باشه. این حال که انتخابات به این شکلش برخورد طبیعتاً که روی اصحان مردم تاثیر گذاری خواهد داره و اگر برای آینده تلاش های جدی صورت نگیره و از بحث های اصلاحات انتخاباتی از شعار به عمل و به یک پروسه برنامه‌محور تبدیل نشه، ما فکر نمی‌کنم که در انتخابات آینده کسی اشتراک هم بکنه. دقیقا مردم مایوس ساختن. مردم شما اگر برن در روی سرک و بازار مصاحبه بکنن، رشد صحبت کنن، از انتخابات واقعا گریزان هستن.
شنونده عزیز، شما میتونید در برنامه زنگ بزنید. شماره های تلفن 0700 822 755 و 0799 20 35 40. آقای برکی، این وضعیت که فعلا در افغانستان جریان داره، مراسم تحلیف دو نفر در یک روز، افغانستان به کجا میتونه ببره؟ نگرانی شما به عنوان یک جوان در افغانستان چی است؟
واقعا جای نگرانی است. حتی این نگرانی را ما در سیمای شهروندان خود وقت بیرون از شهر میگردیم مشاهده میکنیم. تمام موضوعات را در از طریق رسانه ها، از طریق صفحات اجتماعی مردم دنبال میکنن و نگرانی ها را ما بیشتر از طریق از اونها میتونیم ببینیم و مشاهده بکنیم. متاسفانه این نگرانی باعث رکود در بخش اقتصاد مردم افغانستان شده و سطح کاروبار نه تنها با وجود این که خود سطح کاروبار در منطقه در داخل کشور بسیار پایین بوده، در مجموع سطح کاروبار در بخش خصوصی را نیز صدمه وارد کرده و مردم امی وضعیت باعث نگرانی مردم شده. من من حیث یک شهروند متعهد به نظام دموکراتیک و باورمند به ارزش‌های دموکراتیک نگران از این هستم. دموکراسی نوپایی که در افغانستان در طول دو دهه که ما خیلی قربانی دادیم، نیروهای امنیتی ما بیشترین صدمه را از به خاطر حفظ از این دموکراسی نوپای افغانستان متقبل شدند، ولی امی دموکراسی را ما امروز میبینیم که در حال از بین رفتن است، به خاطر از این که دیگر امی نظام دموکراسی که مردم باورمند بودن و اصل انتخابات که یک اصل از نظام های دموکراسی هستند، بیشترین صدمه را نظام انتخابات بر دموکراسی وارد کرده است. ما من حیث یک شهروند معتقد به دموکراسی از بین رفتن دموکراسی را بدترین نگرانی خود بیان میکنیم.
حالا اجازه بدین یک دو تماس را هم از شنونده ها بگیریم. شنونده ما تماس گرفتن. سلام علیکم.
بله سلام به شما و مهمانان محترمتون و همکار تکنیکی شما.
علیکم سلام. نامتان از کجا زنگ زدین؟ اول نامتان را بگوین بعد از کجا تماس گرفتین صحبت.
جوان بولاتی باسم
نوم عبدالحی. آقای عبدالحی مهربانی.
خدا مشکلی از طرف کوچک ها بروز می نمود، ذریعه بزرگان حل می شد. حالا زمان دیگرگون شده، کوچک ها به نظر دارن اما بزرگا نفاق را در بین مردم دامن می زنن. پس روی حل ذریعه کی حل خواهد شد؟ این سوال از منانای گرامی دارم.
شما چه فکر میکنین به عنوان یک شهروند افغانستان و به عنوان یک کسی که ممکن رای داده باشین، رای حل در وضعیت کرونی چی است از دید شما؟
رویا داریم که مدنظر ما هایی ده نفر که هنوز هم خود خود بروزی هم مختلف که نشته پاسن، این نظر ما جای شکر از این که همی دو نفر هنوز چیزی دامندران از اینا، اگر اینا مردم اتفاق نظر بشن به اینا، اگر مردم رای میدن بعد یک ده تقریبا رای مردم میشد مکمل. دو میلیون هم هنوز نشده، هنوز سری هم میگم دو رئیس جمهور بیاگ روز
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالحی. آقای رشید، شنونده ما مطرح کردن رای حل در وضعیت کرونی چی میتونه باشه برای جلوگیری از دوام این بحران یا ماجرا؟
رای حل ما تا جایی که دیروز صحبتهای دکتر صبغنی و دکتر عبدالله را روش تحقیق کردم به نحو انعطاف دیده میشه در موجودگیری هر دو بزرگوار. رئیس جمهور غنی هم در صحبت خودش اعلام کرد دو هفته دیگر اینها با می کابینه فعلی پیش میرن و بعد از او برای کابینه جدید کار میکنن و در قسمت هایی که آماده هستن که با حریفای سیاسی گذشتهشان کار بکنن، یعنی به نوعی اینجا یک چراغ سبز نشان داد که آماده هست برای بحث و مذاکره و گفتگو و در این حالی که چگونه میتونن مشکل حل بکنن. در قدم بعدی دکتر عبدالله هم در صحبت خود گفتن که اونها در گفتگو و مذاکره را باز میگذارن و آماده هستن که مشکل از طریق دیالوگ و گفتمان حل فصل بکنن. دیگر ما هر دو طرف به حساب میبینیم که آماده هستن برای انعطاف و به خاطر از اینکه به نتیجه منطقی برسن، چون این درک پیش از روشان وجود داره که نمیشه به این وضعیت کشور را مدیریت بکنن. حال ما نیاز داریم که در بین شخصیت های خبره و شخصیت هایی که قابل اعتماد باشه برای هر دو طرف، چی در داخل کشور و چی هم جامعه جهانی و بین‌المللی سنی ولایت متحده آمریکا، که اونها در بین کار بکنن صادقانه و مخلصانه بر بخاطر حل مشکل. و ما امور را فقط در حد دیالوگ و گفتمان و تفاهم می‌بینم. دیگر حال بس از این است که ما پس دوباره مراجعه بکنیم به گذشته و شاید گذشته اگر ما بریم دوباره اگر انتخابات رو بررسی گرفته شود نتایج رو بررسی گرفته شود.
تشکر آقای رشید. یک تماس داریم، این تماس را میگیریم بعد با شما دوباره صحبت خواهد کردیم. سلام علیکم. سلام بر شما. نامتان از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی صحبت کنین.
سلام علیکم. شما من سران بر تمام مهمانان گرامی آقای دوستی که برنامه را شنواستن، بشیر شهدالت هم از مزار شریف تماس گرفتین.
آقای بشیر؟
بله.
آقای بشیر از مزار مهربانی کنین.
سلامت باشین، بخیر باشین. دیگه اول ما وضعیت کنونی که بیخی نامعلوم است ما را به کجا میبره و این کشمکشی که بین دو رهبر وجود داره دیگه چی خواهد شد.
بسیار زد تشکر نقای بشیر. نقای برکی شما بیشترم فکر کنم در این مورد گپ زدین، بسیار کوتاه ابراز نظر بکنین در مورد سوال شنوندیم.
دوباره پس میپردازیم به سوال قبلی. گفتیم یگانه راه حل دوباره پس عوامل تأثیر گذار داخلی و خارجی میتونه امی بحران به وجود آمده را دوباره ترمیم بسازه. چنانچه در 2014 وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آمدن و مداخله کردن در پروسه و مداخله اونها باعث به وجود آمدن حکومت وحدت ملی شد. حالا هم عوامل تأثیر گذار چی در سطح داخلی باشه و چی در سطح خارجی، اونها میتوانن امی بحران به وجود آمده را دوباره پس فروکش کنن و باعث ترمیمان دوباره شن.
بسیار زد تشکر. شنونده عزیز میتونن زنگ بزنین به شماره تلفون های 0700-822-755 و 0799-20-3540 تماس از شنونده ما داریم. سلام علیکم. بله بله شنونده عزیز صدای مرا دارین شما؟
السلام علیکم.
علیکم سلام، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی صحبت کنین.
حاجی محمد هستم در ننگرهار.
حاجی صاحب از ننگرهار، مهربانی کنین.
سلام انگران از خبری کم تقریبان دی خارجیان و جاسوسان دی فکر اوکی که دی حکومت که چون جاسوسان دی پارلمان که وزیران دی.
آجی صاحب موضوع برنامه ما فقط موضوع ماجرای انتخابات است. در این مورد اگر سوال یا نظر دارین مهربانی کنین، چون آنچه که شما میگین موضوع برنامه ما نیست.
سلام علیکم.
بسیار زد تشکر. آقای رشید، شما در مورد نگرانی از ای که ای کشمکش ها میتونه بالای مشارکت مردم در انتخابات های آینده تأثیر منفی وارد بکنه اشاره کوتاه داشتین، در این مورد میشه بیشتر بگوین که چگونه باید این کشمکش ها فروکش شود تا ای که مردم در انتخابات های بعدی، مثل که در انتخابات ششم میزان دیدیم که مشارکت مردم کمتر از 2 میلیون بود، در انتخابات های آینده چی فکر میکنین؟ اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه میزان مشارکت مردم در چی حدی خواهد بود و برای جلوگیری از این وضعیت باید سران حکومت، نهادهای ناظر، کمیسیون انتخابات چی بکنن؟ مهربانی کوتاه.
ما نیازمند از این هستیم که یک برنامه مدون و در تاریخ اصلاحات انتخاباتی را یعنی از امروز به بعد داشته باشیم. به این معنا که ما آنچه که در کوتاه مدت باید روش کار بکنیم، خصوصا در عرصه تکنیکی، در عرصه حقوقی و ساختاری، پور هم تعریف بکنیم. قانون فعلی انتخابات نزد پارلمان است و اونا باید این قسمت بسیار جدی کار بکنه با تمام طرف ها که یک قانون مکمل و جامع را دیگر داشته باشیم. در قدم دوم شما میفهمید که بعضی فرصت های نو که روی کار است بخیر بیا مسئله سال و مذاکره و پورا خواسته باشه که افغانستان سال بره، طبیعی است که ما نیازمند از این انتخابات دیگر ساحه وسط شب کلان بسازیم در جایی که نتوانستیم تا حال انتخابات داشته باشیم، دو سا هم انتخابات باید برگزار شود و برای سیاسیون اهمیت انتخابات شاید در مذاکرات هم بسیار بالا بره. اگر انتخابات به این شکل برگزار میکنیم شاید طالبان هم رو به عنوان یک طعنه برای این طرف میز که هر کسی میره اونها داشته باشن که کدام انتخابات آیا با می شکل انتخابات برگزار میکنن که داخل روز نتیجهش به قسمی باشه که برنده و بازنده معلوم نباشه، هر کس خودت ریاست پیروز میدان اعلام بکنه یا مسئله تقلب و جعل و تزویر. اینا رو به این اثر ما نیازمند از این هستیم که با برنامه ریزی کار بکنیم هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت و بعد مسائل ارتباط میگیره به قضایای سیاسی انتخابات. اینا مثلا تعدیل قانون اساسی است، در اونجا مسئله تمرکز و مرکزیت یا بالاخره مرکز دایی مثلا مثال والی های ما در اختیار این مسئله اختیار پیدا میکنن، آیا ما همین چانس فن نو انتخابات که داره ایره داشته باشیم یا بالاخره نو انتخابات از سر تعریف بکنیم؟ ما نتونستیم تا حال انتخابات شورای ولسوالی را داشته باشیم، شوروالی ها را داشته باشیم، شورای شوروالی ها را داشته باشیم، شورای قریه داشته باشیم. اینا در قانون اساسی است اما هیچ وقت جامعه عمل به خود نپوشنده. بلان باید تجدید نظر هم نیاز داریم که ما انتخابات با یک رویکرد جدید در افغانستان تعریف بکنیم، از لحاظ اقتصادی خود طول و ترازو بکنیم که آیا آماده هستیم که ما باشیم یا خیر، و در این حال تکنولوژی که قرار است در آینده استعمال شود به این شکل باشه یا تکنولوژی درست را ما استفاده بکنن که به اونجا دست و دست برد یا مداخله یا شک و تردید در حد نباشه که نتیجه انتخابات را کلا به سوال بره، یا بیشتر وابسته به کمپانی های خارجی باشن که در ملوب چی میکنه و فلان چی میکنه فلان چی نمیکنه، از این بابت خود خلاص بکنن. از من داشتیم هم قانون خود درست تعریف بکنیم، ساختارها را اصلاح بکنیم و هم ما نوع دیدگاه تکنیکی رو به پروسه اثر تعریف بکنیم و در کنار از اون مسئله سیاسی انتخابات هم باید در کنار اساسی علا فصل بکنیم، مسئله خود نظام هم
بسیار مهمه. بسیار تشکر. آقای برکی، پیشتر موضوع که آقای رشید اشاره کردن به این بود که هر دو طرف، هم آقای غنی هم آقای عبدالله، در سخنرانی دیروزشان انعطاف دیده می شود، اما با توجه به این که هر دویشان مراسم سوگند برگزار کردن، چقدر انعطاف دیده می شود برای مذاکره و رای حل سیاسی برای مشکل پیش آمده؟
انعطاف در سخنان هر دویشان را ما شاهد بودیم، چنانچه در ابتدا آقای غنی درخواست کرد از تمامی طرف ها که ما در حکومت خود جا داریم به تمامی طرف ها و حکومت ما یک حکومت فراگیر خواهد بودک، که نشان دهنده از است که هیچ کسی را اونها از حکومتشان دور فکر نمی کنند. و در عین حال آقای عبدالله که مهمترین بحث را در بحث صلح میدانه و او آماده است که تمامی موضوعات را در بحث صلح واگذار بکنه، یعنی قدرت را که امروز به اساس اعلان خودش در اختیار گرفته، او را میتونه با امی انعطاف پذیری که در آمادگی داره به خاطر تلاش به خاطر صلح، این را میتونه، این خودش نشان دهنده از زی است که اونها آماده یک مذاکره دوباره شاید باشن. از دید ما فکر میکنیم که آقای عبدالله شاید بیشتر از طرف هایی که در قضیه انتخابات با او همکار بودن و او را حمایت میکردن، عامل اصلی تأثیر و فشار شاید همکارها و عوامل تأثیرگذار بالای از اونها باشن. شخص آقای عبدالله در طول سیاست دائمی خصوصا دو دهه اخیر نشان داده است که او یک سیاستمدار خیلی انعطاف پذیر و نرم است و او همیشه باعث شده تا طرف های دیگه هم که اگر واکنش های تند نشان داده هستند، اونها به یک نحو او را فروکش بکنه و تحت کنترل خود قرار بدن. این نشان دهنده از این است که هر دو طرف شاید بالاخره بعد از یک پیدا شدن یک عامل تأثیر گذار، هر دو طرف تن به انعطاف پذیری بدن.
عامل تأثیر گذار کی میتونه باشه و چی کسانی میتونه باشه؟
شاید باز مثل گذشته ها وزیر خارجه آمریکا، سازمان از طرف خود سازمان ملل متحد، هرچند از طرف دکتر عبدالله یا تیم انتخاباتیشان خود یونما یا بخش سازمان ملل متحد در افغانستان را اونها به جانبدارانه بودن اونها متهم میسازند، ولی خود نمایندگان سازمان ملل متحد اگر اونها بیایند در این قضیه مداخله بکنن، شاید یک عامل تاثیرگذار بوده بتونه.
رشید صاحب، موضوع اصلاحات انتخاباتی را و تعدیل قانون انتخابات را شما اشاره کردن، یعنی باز هم با وجود از اینکه چند بار قانون انتخابات تعدیل شد، حداقل در این سال اخیر یک بار تعدیل شد، امسال فکر میکنین که باز هم نیاز باشه قانون انتخابات تعدیل شوه و اصلاحات انتخاباتی بار دیگر امسال یا در 5 سال آینده شروع شوه؟
جدا قانون نیاز به تعدیل داره. شما میفهمین که ظرف 5 سال گذشته اگر ما فرامین تقنینی انتخابات داشتیم بود و در این حال در بعض موارد بسیار سیاسی بود. و گونه مثال حداقل بحث تعیین کمیشنرها را اگر ما شما مطالعه بکنیم، این بار کاملا با یک رویکرد سیاسی همراه بود، بایی که بیشتر از لحاظ اکادمیک و معیاری مورد پروسس که واقع شود یا امو تهدید سیاسی را برای ظرفیت سازی در انتخابات پایین بره، هم کاندید یا کاندید پوست کمیشنری را در یک کاندید انتخابات جمهوری در یک پیمان بوده، یک اطلاف بوده، باز بعد از او کاندید برای یک کمیشنر هست و کمیشنر بالاخره بره با کمیشن مستقل انتخابات یا کمیشن شکایت انتخاباتی و در اونجا با شما توقع داشته باشین که او بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه بکنه و نتیجه که برایند از این پروسه باشه او رو تمام طرف ها قبول بکنه، یعنی خودش حالا یک حالت ضد نقیض یا متناقض نشد و اصلاح داره تحلیل داره که ما این وضعیت باید تغییر بدیم. مسئله سیستم انتخاباتی است. شما ببینید که سیستم انتخابات خصوصا برای انتخابات پارلمانی انتخابات شورای ولایتی سیستمی است که رای دونگه بیشتر ضایع میشه، باطل میشه، برای ما به سبب قیمت تمام میشه، امکان باطل شدن آرا دونگه زیاد است، بازه شدن آرا زیاد است. بنان به این قسمت ما نیازمند هستیم که سیستم باید اصلاح بکنیم. اما قسم در قسمت کار کرده که شما ببینید که زیاد مؤثر نبوده، نیازمند از این هستیم که اگر عدالت هم میخواییم تأمین بکنیم دوران باید اصلاح بکنیم. و دوم ما فکر میکنم سال 2005 به خود بگیرد، 2005 کمیسیون شکایت انتخاباتی ما معقد بود و اعضایشان بسیار برجسته بودند از نهادهای مختلف، ولی فعلا ما ببینیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی ما بودی که یک نهاد دائمی شده و قدر موثریت و کیفیت کار به او هدف که ایجاد شده نداره. بنابراین ما نیازمند از این هستیم که این موارد به صورت جدی اصلاح بکنیم در قسمت جرایم انتخاباتی و درهایی که با دو در او عدالت به صورت فوریش تامین شده بتانه او رو باید اصلاح بکنیم. فعلا شما یک لیست کلان از جرایم انتخاباتی را دارین، اما آیا نمونه از این ما داریم که یک کس به عنوان یک مجرم انتخاباتی به نهاد عدلی و قضایی معرفی شده باشه یا به این پروسه مورد تعقیب باشه؟ نه خیر. بران این موارد است که ضعف و کمی و کاستی را نشان میده و اگر اصلاح نکنیم ما باز هم شکل بدتر خواهد داشت. در قسمت تکنولوژی هم ما ببینید که حالا بحث خارج از تایم و مچم یا فلان از فلان است، در عمل و در راهکارهای که مربوط به کمیسیون انتخابات بود زیاد قابل حل و فصل و حلاجی نبود. ما نیاز داریم که در خود قانون انتخابات تکنولوژی درست تعریف بکنیم، استفاده از درست تسجیل بکنیم که فردا روز کمیسیون انتخابات
و اساس یک مکلفیت تو را تحقیب بکنه و پیش رو بره. رشید صاحب، سوال دیگه که به شما مربوط میشه، در کنار آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی، یعنی به نظر شما باید کمیشنران کنونی کمیسیون انتخاباتی باید عزل شوند یا کنار بروند و افراد جدید انتخابات ها این در مدیریت کنند، چهره های جدید در کمیسیون انتخاباتی؟
خب ما تجربه واسودن کمیشنرها را داریم، متاسفانه که در چند دور یک تجربه موفق نبوده. در 2004 انتخاب برگزار شد، همه ما به این طلا بلند کردیم که باید کمیشنرها عزل شدن و اینها برن به طرف پاسخگویی و عدالت روشان تأمین شد. نتیجه شدیدیم که کمیشنرها در انتخابات 2018 پارلمانی کسای دیگه شدن و هم نتیجهش قسم بود که مردم از کارشان ناراض بودن. دوباره باز هم کمیشنرها عزل شدن و کسای دیگه آمدن، امروز باز هم از کار از کسی راضی نیست. ما طرفدار ازی هستیم که بحث ساختار انتخابات ما شما یک بار جدی مورد چرا هر بار در اونجا باچنین حالت موجه میشن و پیش از انتخابات ما باید روی کرد پیش میریم و بعد از انتخابات کسی از کار که کمیشنرا باز راضی نمی باشن. بنابراین ما طرفدار هستیم ساختار انتخاباتی ما مورد یک بازنگری جدی قرار بگیره و به اساس از او مسئله کادرسازی، مسئله تخصصگرایی، مسئله غیر سیاسی شدن خود ساختار و در این حال پاسخگویی و نتیجه کار از یا قسمی باشد که بر تمام طرف ها قابل قبول باشد. فکر میکنم عجاله با این کمیشنر ها یک طرف شوند. این باز اگر از لحاظ ازی که خب بعضی مردم از کارکرد کمیشن ناراض هستن شاید بر از او خوب تمام شود، اما برای دراز مدت برای ساختار ما مفیدیت نداره و تعداد کمیشنر ها در عدو کمیشن باید مورد بازنگری باشد. چرا که ما چرا 7 نفر کمیشنر کمیسیون انتخابات داشته باشیم؟ هند فرض مثال در جمعیت چند میلیونی رای دهندگان که دارن و 3 نفر کمیشنر دارن.
تشکر نقای رشید. ما
باید بیشتر اصلاح شوند. هنوز دفاتر ولایتی ما باید فرد مدیریت میشه. ما نیاز داریم که کمیسیون ولایتی خود دوباره تعریف بکنه.
بسیار زیاد تشکر آقای رشید. ما یک تماس تلفنی میگیریم. سلام علیکم. بله شنونده عزیز سلام بر شما، نامتان بگین از کجا تماس گرفتین؟
سلام بر شما و کارکنان رادیو آزادی.
علیکم سلام.
از ولایت هرات ولسوالی شیندن.
حاجی صاحب از هرات از شیندن مهربانی کنین.
بله به خاطر همین انتخابات نخواستم
از بین ما مهربانی گپ بزنین. حاجی صاحب مهربانی کنین.
معنی دیروز که دو تحلیف انجام شد اینشتر میشه در افغانستان بحران را چیز میکنه.
یعنی نظر شما ایست که این تحلیف بحران و کشمکش ها را بیشتر میسازه؟
بله ایشتا میشه دیگه. دو رئیس جمهور اصلا خیلی کار شر میه با ما افغان ها.
بسیار زیاد تشکر آجی صاحب، ممنونتان. تماس های دیگر هم میگیریم، 0700-822-755 و 0799-20-3540. سلام علیکم. بله سلام بر شما.
سلام بر شما.
علیکم سلام.
خدمت همکاران عزیز شما. قاری عبدالاحد دیورت هستم از ولایت تخار و خودش کمیش.
جناب قاری صاحب عبدالاحد مهربانی کنیم.
قربان شما، من میخواستم قبل از اینکه موضوع خواهد سوال خدا بکنم از مهمان عزیز یک گلایه از ما داشت محترم بزرگوار نهاد عزیز که واقعا نمی چند روزی را که البته رادیو آزادی نشرات داشتن از این کمیسیون از موضوع درباره موضوع انتخابات یا تحلیف رهبران، متاسفانه کسایی در رادیو آزادی دعوت میشدن که به نام کارشناس سیاسی کاملا قضاوتشان یک طرفه بود و کاملا قسمی وانو بود بشد که گویا از یک تیم مشخص یا حمایت بکنن. برادر محترم امیدوار محترم قسمی صحبت بکنن که نه اما نشرات یا رادیو را که یک رادیو جهانی زیر سوال ببرن و نه یک شنوندر خسته بزادن. دو تایمی بسیار بزرگ است، تایما هر طرف عوضار خدا می داشته باشد و مردم افغانستان هم در بین است که خیلی مشکلات ایجاد بکنم. من می خواهم سوال خدا طلب بکنم.
مهربانی
خدمت آقای رشید یک سوال، یک سلام بسیار ویژه که خداوند اینا را سلامت داشته باشد، همیشه زحمت کشیدن. من می خواستم از جان پرسان بکنم. خب اینال تعلیف، دو تعلیف صورت گرفته و دو تعلیف انجام شده به هر شکلی که بود. خب بالاخره دیروز گذشتن، حتی ایالات متحده آمریکا هم نشد که یارا با هم با توافق برسانند. خب قدم بعدی چی است به نظر شما؟ آیا اگر یا تیر نشوند آقای غنی قبول کنه و آقای عبدالله هم قبول نکنه، خب نظر شما به عنوان یک کسی که ناظر هستین، به عنوان یک کسی که مشاهد انتخابات بودین، باید چی کاری کرد؟ آیا یک حکومت بدیل به نام حکومت موقت به اینجا شکل بگیره یا حکومت طالبانی روی کار بیاید که مردم نمیخواهند، یا یک انتخابات بگیره که افغانستان پیسه نداره؟ بالاخره این جنگال در کجا میرسه؟ میشه یک توضیح خوبتر برای ما بکنم؟
ممنونتان، تشکر آقای عبدالاحد. در مورد نگرانیتان که در مورد مهمانای ما در رادیو آزادی داشتین، ما نهایت کوشش خود میکنیم در بحث های خود از هر دو طرف دخیل در انتخابات، حتی نهادهای ناظر، نهادهای بی‌طرف داشته باشیم و فعلا برنامه امروزی را که شما دنبال میکنین مشنوین، ما نهایت کوشش کردیم که کسایی را در برنامه داشته باشیم که بی‌طرفانه صحبت بکنن. شما کاملا راحت باشین نسبت به بی‌طرفی رادیو آزادی و اما آنچه که مهمانا و مردم صحبت میکنن اون نظریات شخصی خودشان است. آقای رشید بسیار کوتاه در مورد سوال قاری صاحب مهربانی کنین گپ بزنین، بعد از او صحبت ها را با آقای برکی ادامه میدیم.
من سلام شده به آجی صاحب کشتیدن تمام جفت دارم و ایبرت در قسمت از این که دو تعلیف برگزار شد و واقعا برای مردم افغانستان چیزی بود که انتظارش نداشتند که به این حالت برسند، اما اتفاقی بود که واقع شد. ما بدون از این که فعلا از لحاظ سیاسی و برسانیم دیگر رای را نداریم از لحاظ تصمیتی که بایم حالا حالا که میشنا دوباره از سر کار بکنن و یا کسی از جامعه جهانی بیاد در پروسه تخنیکی انتخابات کار بکنن، این اون پروسه هرچی که به ساده بود بجره برن، نتیجهش متاسف کنه که آلسون بس کام نفسشش در برایندش برای کل قابل قبول نمی باشه. دیگه فعلا ما به عنوان مردم از این سرزمین، مالکین از این سرزمین، انعطاف خود باید داشته باشیم. عزت ما به دست خداوند است، ذلت ما به دست خداوند است، اما ما هم به عنوان بشر مسئله داریم، هم در مقابل جامعه و هم در مقابل مردم بخواد. دیگه هم دکتر صاحب غنی و هم دکتر عبدالله این مسئله دارن که وضعیت افغانستان از این بیشتر به طرف تشنج، به طرف خشونت، به طرف قهقرا نکشونن. آن دادن دیگه طرفدارایشان هم به این مکلفیت دارن که فشار بالای دو طرف نبرن. ما بازم تصرف میکنیم سر رهبرای ملی افغانستان، اگر استاد سیاف هست و مقسم کرده ایسا دیگر هستن،
یعنی ما باید در بنک بشینیم بالاخره این مشکل حل بکنیم. بین مسئله برد و باخت مهم نیست، مسئله افغانستان است، مسئله عزت کشور است، مسئله امو تاریخ از این کشور است که فردا روز ما بر نسل‌های بعدی خود چی پیام می داشته و چی تاریخ به جا می‌گذاریم. اگر به این شکلش پیش بریم من فکر می‌کنم که در مورد این مردم و این نسل یک قضاوت بسیار ظالمانه صورت خواهد گرفت که ما آیا به نام عزت چیز رو می‌شناسیم یا نمی‌شناسیم. این یک راه است. دوم، جامعه جهانی در این قسمت بیشتر نقش ایفا کرده میتونه. حالا شما میفهمین که ایالات متحده آمریکا در صدد خروج قواشون از افغانستان هستند و در این حال مذاکره با طالبان به نتیجه رساندن، فعلا با اونها کلا مشکل ندارن. دیگه این که بچه‌ها ما باید با طالبان در میز مذاکره بشینیم و بالاخره سر آینده افغانستان صحبت بکنیم، چقدر میتونیم که تشویش‌های مردم را رفع بکنیم، نظام آینده نظام باشه که خب مردم افغانستان همه فضل خدا مسلمان هستند، قسمت اسلام و غیر اسلام که موضوع مطرح نیست، اینجا به حساب افغانستان مردمش دوباره توسط کسی مسلمان نمیشه، ما عقاید ما در این مورد بسیار روشن است. اینا رو ما چقدر میتونیم که در باورایی که داره نسبت به دین خود و در این حال که آینده کشور چی ایجاب میکنه، ما باید روی یک فریمورک یک چارچوب صحبت بکنیم که ثبات در کشور خلق بکنه، نه اینکه 5 سال بعد از افغانستان یک تشویش جدی را حساب باشن که آلمین قدرت که انتقال میشه این به زور است، به خشونت است، به قهر است، چقدر مردم باز قربانی میشه. یکی دوم جلب خونریزی را بگیریم، ولی چقدر مردم در کشور کشته شده برن هر روز
خلاصه بسازن رشید سب گپایتانه که فرصت کم تره داریم
دیگه. فقط ما خودگذری انعطاف و در این حال یک نیاجگری بی‌طرفانه و مخلصانه و در کنار سوم بسیاری که ما مشترک کنتایی خود تقسیم بسازیم به سمت و زبان و علاقه و بالاخره مسئله دیگه.
بسیار تشکر آقای برکی. امروز روزی بود که بعد از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان بعد گفتگوهای بین الافغانی آغاز میشد. چرا این ماجرا یک روز پیش از 10 مارچ که امروز بود اتفاق افتاد، یعنی یک روز پیش از تاریخ تعیین شده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی؟
فکر میکنم تمام این کارها پلان شده باشه به خاطر از این که اعلان خود نتایج انتخابات دقیقا زمان صورت گرفت که ایالات متحده امریکا مصروف با امی توافق با طالبان بوده و چانزنی های اونها در طول تقریبا چندین بار 18 بار که اونها صورت گرفتن، اینها در امی زمانی که نتایج انتخابات اعلان شد یک نوع خوشنودی و یا یک نوع باورمندی رسیدن به توافق با نیروهای طالبان یا گروه های طالبان امریکا پیدا کرده بودند. دقیقا همزمان با او نتایج انتخابات با وجود از این که خیلی زمان گیر بود، ولی زمانی که اعلان شد که نتایج انتخابات اعلان می شود بسیار به شکل جدی و در یک زمان کوتاهی که تصامیم کمیسیون های شکایت انتخاباتی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات دقیقا ارزیابی نشد، ولی بسیار به صورت عجولانه آمدند امین نتایج اعلان کردند. این خود نشان دهنده از این است که تمام از این کارهای پلان شده بوده و امروز ما که نمیتونیم امی تیم مذاکره کننده بین الافغانی از طرف نماینده های افغانی با خود طالبان را شاهد باشیم، دقیقا من فکر میکنم این هم جز از امی پلان بوده تا زمانی که ما اینمی یک بحران به وجود بیاین. این بحران به وجود آمده شاید دست های بیرون از کشور هم شاید دخیل باشن و ما دقیقا این را امروز شاهد هستیم که همون یک کار اتفاق افتاده.
این بحران یا ماجرا چقدر میتونه پروسه گفتگوهای بین الافغانی را که باید امروز آغاز میشد حالا نشده، حالا ممکن که در روزهای آینده آغاز شود، چقدر میتونه آسیب برسانه؟
قبل از اینکه بیایم به این موضوع بپردازیم، مهمی است که ما امروز چگونه تیم را میخواییم بسازیم و کدام تیم را به مذاکره با طالبه ها روان بکنیم. امروز زمانی که ما قبل از مراسم تحلیف فکر میکردیم که هر دو تیم شاید توافق بکنن و بیاین یک تیم فراگیر ملی را بسازن و او را به مذاکره روان بکنن، ولی امروز بعد از مراسم تحلیف ما شاهد از این هستیم که هر دو طرف شاید نماینده های خاص خودشان را داشته باشند که این روان باعث ورشکسته شدن امی خود پروسه گفتگو بین طالبان و بین نماینده های افغانی شاید شوند.
رشید صاحب، بحث جمع میکنیم، تنش ها و مشکلاتی که در انتخابات به بار آمد چقدر میتونه درس باشه برای افغانستان، برای آینده و انتخابات آینده افغانستان، و افغانستان چگونه درس را میتونه بگیره، مخصوصا نهادهایی که در بخش انتخابات کار میکنن، تا اینکه در آینده چنین ماجرای رخ نده. بسیار کوتاه در حد 1.5 دقیقه اگر خلاصه بسازین گپایتان مهربانی.
ما پیشتر یاد داشتم که 2014 برای ما درس بود و از او باید به قدر کافی میاموختیم و روش کار میکردیم، ولی بدبختانه که ما مثل که در صنف شاگردهای تنبل داریم که اونها هیچ وقت نمیخواین که بیاموزن یا استعدادش ندارن، ولی ما متاسفانه استعداد داریم ولی نمیخواین که بالاخره اصلاح بکنیم و بیاموزیم. 2019 به قدر کافی برای ما شما آموخته که کدام ساحات ما آسیب پذیر هستند، در کدام قسمت باید بیشتر کار بکنیم و چگونه رفع نواقص بکنیم تا اینکه باز هم کشور عزیز باید به طرف یک قهقرا و جنجال کشانیده نشد. اما این ارتباط میگیره باز هم به اراده و نیت رهبران سیاسی که چقدر خالصانه و واقعا با صداقت به این اثر کار میکنند. اگر باز هم مثل 2014 یک مشکل پیدا شد، یک قسمت حل شد، بعد از او گفتم بیاید اگر مشکل حل شد در آینده تکرار نمیشه یا شاید تکرار بکنه. حال ما به یک نسل موجه هستیم که میخوان بالاخره بفهمن که سرنوشتشان به اساس رایشان های رقم میخواد یا نمیخواد. این حال ما این تا که درست با تمام اسلوب و طریقه شفاف او را فرق کنیم بسیار سخت است که بالاخره در نهاد به نام انتخابات که فرشتر هم بیارشد که قبول نکنه که نتیجه کارشان نتیجه بی‌طرفانه خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر رشید صاحب از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، با ما بودین در یک ساعت، ممنونتان، سلامت باشین. آقای برکی، با شما هم بحث جمع میکنیم. این ماجرا و مشکلی که پیش آمد چه درسی را میتونه برای نسل آینده افغانستان انتقال بده و نسل آینده افغانستان چی را میتونن بیاموزن از این مشکل امروزی؟
قضاوت نسل آینده واقعا خیلی مهم است و اشخاص سیاسی که امروز باعث مهمی بحران شدن، اینها قضاوت سخت را منتظر باشند که از طرف نسل آینده در موردشان قضاوت خواهد صورت گرفت. در کل ما امیدوار هستیم بحران به وجود آمده از طرف مردم افغانستان. مردم افغانستان مالک این سرزمین هستند، خودشان بیایند دست و آستین بر بزنند و دست دوستی و دست برادری واقعی را که مردم نیاز دارن با هم بدن و امی بحران خودشان حل بکنن. ولی متاسفانه مردم افغانستان تا امروز را نتانستن در عرصه حکومتداری زیاد دخیل باشن که خودش فاصله حکومت را با مردم بسیار ساخته. بنابراین ما از حکومتداری از مسئولین حکومت می خواهیم که امی موضوع را خودشان درک بکنن، با دیگر امی نگرانی های با وجود آمده را خودشان دوباره پس ترمیم و بازسازی بکنن، مردم را به زندگی بسیار آرام و با سهولت اونها مطمئن بسازن و امی بحران یا امی قسمت های زیاد از افغانستان را که امروز شاهد ناامنیش هستیم، اینها خودشان میتونن دوباره پس با مردم مراجعه بکنن و مردم بیاین امی وضعیت را دوباره کنترل بکنن. اگر ای مردم داخلی افغانستان نمیتونه امی بحران فعلا ترمیم بکنه، ما از جامعه جهانی و عوامل بیرونی گفتیم ما نمیتونیم انکار بکنیم که عوامل بیرونی در سیاست افغانستان دخیل نیستن، دقیقا هستن و وا تأثیر گذار بودن. جامعه جهانی بیاین امی قسمت های را که هر دو طرف درش مشکل دارن و ساختار نظام یا خود نوع تقسیم قدرت هستد، در مجموع بیاین با اینها بحث بکنن و نظریات هر دو طرف گرفته و همین مشکل انشالله حل بکنن.
و بسیار کوتاه بگوین که جوانای افغانستان از این انتخابات و از این ماجرا چه درسی را گرفتن و چه درسی را میتونن بگیرن؟
من از هم نسلای خود تقاضا دارم که این بهترین درس است. بیاین ما اگر به خاطر آینده افغانستان، به خاطر فردای روشن افغانستان کار بکنیم و علاقمند به سیاست خوب هستیم، کار را از امروز یاد بگیریم که اونها به نفع افغانستان کار میکنن و هیچگاه به طرف عظمی کسایی که عامل بدبختی شدن و باعث مهمترین عامل از این بدبختی امی تعصب به وجود آمده در بین مردم افغانستان هستن که را ما انکار کردن نمیتونیم. امروز هر دو طرف مهمترین اسلحه‌ای را که اونها میتونن بر علیه یک دیگر استفاده بکنن استفاده از امو تعصب هست که متاسفانه در بین مردم افغانستان در یک تعداد در مجموعه در یک تعداد از مردم افغانستان شاهد هستیم. امی تعصب را دور بسازن و ما میتونیم از دور کردن و زدودن تعصب و داشتن تعهد به خدمتگزاری به خاطر افغانستان میتونیم یک درس عبرت خوبی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر آقای برکی از شما، از آقای رشید هم سپاس و قابل یادآوری است که عبدالنصیر رشتیا به یکی از مهمانان دیگه ما بودن، پیام دادن که به نسبت ازدحام ترافیک نتونستن که به برنامه برسن و از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا حال دنبال کردین سپاس گزار هستم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
مسجد بود و غایتا معلم در مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای کنار سفره جا برای خواهران بود قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا خوره گذشته آدم وای میمرده آن به سیاست میخورده ما به سیاست میخورده دور سیاست میگشته آدم وای میمرده روغای تا چی غای تا بود روغای تا روغای تا روغای تا چی غای تا بود روغای تا روغای تا غای تا عاشقی بود وقتای کارکگی بود دلک دیوانه جوان از تازگی بود گل بوده های خانه سرشار از زندگی بود